أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله على أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. خدمة دوستان عزيز، عرض کردم که دو قسمت داره. قسمت دومش را جلسه قبلی عرض کردیم که حدیث اینجوری بود که امیرالمومنین علی علیه السلام در یه محلی خطبه ای خوندن و بعد فرمودن که از من حد میخواید بپرسید قبل از اینکه منو از دست بدید. فرزند ابن سوهان عبدی گفت دجال کی میاد؟ حضرت یه صحبتی کردن در این زمینه. بعد چنین قسمت رو ما نخوندیم. بعد از این دو مرتبه از فقط نواسه سوال کرد که اصلا دجال چیه، و بعد حضرت توضیح دادم که دجال چیست. چون قسمت دجال چیستش رو سمت به تقریف قسمت دوستان عرض کردیم. حالا این شب رو قسمت اول حدیث رو که حالا این دجالی که معرفی کردیم بودیم یک چشمه و یک خری یا یک غلامی داره و برش نوار میشه و بعد یک کوهی در بعد جلو پشت سرشه، یک کوهی از دود همچنین حالتی پیششه. این هایی که گفتیم و بعد میاد و مردم رو پرید میده با سهر کاملی میاد و اینا، این چه میاد؟ چه دیگه تو جلسه اول هم بحث در جار رو گفتم که ما با یه شخص میخواییم صحبت کنیم، یعنی در رابطه با اینکه در جار یه شخص باشه نه اینکه یه شخصیتی باشه، نه یه شخصی باشه که پدر و مادری داشته و بعد در یه شرایطی با یه قیافه اینچنینی و یک قدرت اینچنانی خروج میکنه.
حالا ابتدای حدیث چه خیلی قابل دقته، وقتی که خوب میخونیم میبینیم که خیلی از علائمی که برای خروج دجال میگه الان مهیا شده. حالا عبارت حدیث رو دقت بفرمایید. حدثنا محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق قال حدثنا عبدالعزیز ابن یحیی الجلودی بالبصره. اینطور حدیث رو میاد، حالا دیگه سندش رو. قال حدثنا حسین ابن معاذ قال حدثنا قیس ابن حفص قال حدثنا یونس ابن ارقم عن ابی السیار شیبانی عن زهاج ابن مزاحم عن النزال ابن صبره قال. حالا سندش رو جدا که بررسی سندش جداست، یه میرسه به نفر آخر که نزال ابن صبره باشه. این حدیث رو نقل میکنه که حضرت امیرالمومنین خطبه میخوند برای ما، پس حمد خدا رو گفت و اثنا علیه و صلا علی محمد و آله و درود اللهم صل علی محمد و آله محمد. ثم قال سلونی ایها الناس قبل ان تفقدونی، ای مردم از من سوال بکنید قبل از اینکه منو از دست بدید. سه بار این کلام رو حضرت فرمودند. فقام الیه سعسعه ابن سوهان، یکی از اصحاب که سعسعه اسمش بود، این پا شد و سوال کرد از حضرت امیرالمومنین. فقال یا امیرالمومنین متى یخرج الدجال، کی خارج میشه دجال؟ ظاهرا ایشون میدونست دجال کیه، خصوصیاتش بلد بود، فقط میخواست ببینه کی خارج میشه، کی خروج میکنه. حضرت هم سوال اینا جواب دادن، ولی اگر اون اول سوال میکرد اون به اصطلاح اسبق ابن نباته که اصلا دجال چیست، حضرت جواب میدادن بعد سوال میکردن حالا این دجال کی میاد، این ترتیبش بهتر بود. ولی چون این سوال به این صورت پرسید، حضرت هم همون سوال رو جواب داد. بعد از فقط به نباتش آدم خیلی دیگه هم تو جلسه بودن، گفتن خب این دجالی که خروج میخواد بکنه چگونه هست، مثلا چه شخصیتی داره، حضرت توضیح دادن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اقعد فقط سمع الله کلامک و علم ما اردت، خدا فهمید تو چی گفتی، بنشین ای سعسعه، بیشین که عجب سوالی پرسیدی، کنایه از این تو. والله من مسئول عنه به اعلم من السائل، منی که سوال شونده هستم، یعنی از منی که پرسیدی نسبت به تویی که سوال کردی من علمم بیشتر نیست. یعنی ظاهرن معلوم میشه مثل زمان خود ظهور حضرت مهدی که میگن مخفیه، ظهور دجال هم یه همچین حالتی داره. حالا یا حضرت با علم غیب باید میگفتن لذا اینجا فرمودن که من عالم تر نیستم بدون علم غیب، یعنی اشاره به علم غیب نمیخوان بکنم، یا یعنی اینکه نه واقعا اصلا علمشو نداشتن، چون اینجا بحثای اعتقادی داره که آیا اینطور هست که امام چیزی رو ندونه مثلا، چون بحثش جدا باید صحبت بشه. بعد فرمودن ولکن لذالک علامات و هیئات یتبع بعضها بعضا که حذف نعل به نعل، ولی که یه علامت و هیئت هایی داره خروج دجال که اون علامت ها پشت سر هم همینطور مثل طابق نعل به نعل، مثل دو کف کفش که رو هم بذاری همچنین دونه به دونه منظم میاد، همش ردیف میاد و من اونا رو میدونم. و ان شئت انبعتک بها، اگه میخوای اون علامت ها رو بگم، یعنی یه شرایطی داره خروجش، یه علائمی داره خروجش. قال نعم یا امیرالمومنین، اسبق ابن نباتم گفت آقا بله من میخوام، و من اصلا سوالم همین بود، یعنی اینکه من نمیخواستم بگم کی میاد، یعنی زمان دقیقا بگی چه مثلا در تاریخ 25 شوال مثلا چه سالی، نه من همین سوالم بود کی میاد، یعنی چی میشه که میاد، چه مقدماتی فراهم میشه برای خروج دجال که منجر میشه به اینکه دجال خروج کنه. حضرت فرمودن که خب اگه دنبال اینی، فقال احفظ فإن علامت ذلک، و یکی یکی شروع کردن به شمردن. خب پس حفظ کن، خوب دقت کن تو بهت بگم علائم خروج دجال چی، یکی یکی شمرد. اذا امات الناس الصلاة، وقتی که دیدیم مردم نماز رو میراندند، نماز کشته شد در بین مردم. خب نماز که مال یهودی ها و مسیحی ها نیست که، مال بت‌پرست ها که نیست که، مال مسلمان هاست. یعنی شرایط جوری شد که دیگه مردم به نماز اهمیت نمی دادند. حالا ما باید زمان امام ها و زمان پیامبر رو در نظر بگیریم، اون موقع نسبت به نماز چقدر حساسیت داشتند، تا متوجه بشیم که الان نماز مثلا میرانده میشه یا نمیشه. یه مطلب دیگه این که این علاماتی که الان میخوان بخونیم قابل تشکیکه. تعبیر من اینه که هرچه علامت برای ظهور حضرت شما شنیدی، دو چیز رو حتما در نظر بگیرید. یک، محقق شدن اصل علامت، یعنی گفتن فرض بگیرید در آخر زمان زنها شبیه مردها میشن، خب باید این علامت بشه دیگه، ببینیم که زنی شبیه مرد شد، مردی شبیه زن شد. اما اگر دیدید که یه زنی شبیه مرد شد و برعکس، نگه خب پس دیگه ظهور باید بشه، نه، مطلب بعدی تکمیل شدن این خصوصیات. یعنی ممکنه 200 سال پیش مثلا تو هر شهری یک نفر دیده میشد که اینا یه اخلاقی دارن شبیه زنات میکنن خداشون، یا خواهشون شکل زنا میکنن، یا زنانی دیده میشدن که لباس مردانه میپوشیدن، ولی یک نفر دیده میشد. شاید مرور زمان امروز اون یک نفر رسیده مثلا به 1000 نفر، و چه بسا زمان اگه پیش بره این 1000 نفر تبدیل بشه مثلا اگه تو شهر 100,000 نفر هستن به 90,000 نفر. حالا نگاه کنی تو 100,000 تا 90,000 نفر تشبیه پیدا کردن از زنا به مرد و از مرد به زن، یعنی تکمیل بشه این صفات. نزا اینجا که حضرت فرمان نماز رو میمیرونن، ما ممکنه شما بگید آقا خب زمانهای قبل هم تارک و صلات زیاد بود، خیلی نماز نمیخوندن، ولی جو جامعه روز رو اگه کسی تو دستش باشه متوجه میشه که زمانه زمانه است که به نماز اهمیت میدن. اما امروز مثلا ممکنه یکی نگاه بکنه بگه آره تا یه حدی نماز مرده دیگه اهمیت نمیدن، و چه بسا از اینم بدتر بشه. یعنی همین تو هرچی پیش میره تا به زمان ظهور برسه مثلا یه جایی بشه که دیگه اصلا نماز به حد خیلی ضعیفی برسه. یه شخصی از اصحاب امام صادق ظاهرن میگه من میاد پیش حضرت امام صادق، میگه موقعی که نماز میخوندم مثلا یه بلبلی یه پرندهی اومد رو درخت نشست، من حواسم تو نماز یه چند لحظهی پرت شد، حالا چی کار کنم که جبران بشه که این نماز من مثلا اینجا این توجه هم تو نماز پرت شد. حضرت فرمودن استغفار کن. گفت استغفار کردم اما دلم راضی نمیشه به این. و خود اون باقی که نماز خونده بود توش که مال خودش بود باقش بود، این باقو فروخ و صدقه داد به عنوان این که خودش جریمه بکنه که چرا نماز داد تو که خوندی تو نماز توجه دیگه کمی پرت شد، باید دقت داشته باشه تو نماز. اینجوری بودن مثلا، یعنی در زمان خود پیامبر و ائمه و اینا به نماز خیلی اهمیت داده میشد، لذا اونا رو باید دقت بکنیم تا حالا متوجه بشیم نماز میرانده شده یا نه. ملاک نماز ها هم نماز صبحه، یعنی حدید تو علل و شرایع هم داره یه روایتی. اگه میخواین نمره بدید به نماز خوندن خودتون، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو ملاک نگیرید، بگید خب ما که نمازهای مغرب و عشا هر شب تو مسجد نماز میخونیم، جماعت هم میخونیم، نه نماز صبح ها چیکار میکنیم؟ اون ملاکه. آیا نماز صبح هم پا میشی وضو میگیری میری مسجد جماعت مسجد، یا نه نماز صبح یا آفتاب زده است یا اینکه بعد از آفتاب قضاشو میخونیم؟ ملاک نماز صبحه. و الان اگه دقت بشه و خوب بررسی بشه متوجه میشید که خیلی هم که ادعا میکنن ما نماز خون هستیم، اونایی که تارک و صلاتن که هیچ، اصلا تکلیفشون روشن، اونا هم که میگن ما نماز خونیم آدم متوجه میشه که وای چه خبره. اینا موقعی پیدا میشه که یه عده جمعی اجازه باشن، مثلا یه اردوهایی که میذارن، یا مثلا جلسه فامیلی مثلا یه عده همه با هم یه جان، اخه اونجاها گاهی موقع رو میشه که مثلا چرا اینجوریه، چرا نماز اهمیت داده نشد. یا بعضا اتوبوس ها قطار مثلا یه جایی جمعی میرن وای میسه برای نماز صبح، به خصوص همینی مثلا یه تعداد کمی میان برای نماز خوندن، خلاصه نماز رو میمیرونن. یعنی الان در یه حد زیادی شده، در یه حد زیادی شد. اینجا مملکت شیعه است، شما بیشمی بریم بیرون و متوجه میشید که این شده، ولی کامل باید بشه، تکمیل بشه. شاید الان در هر هزار تا 150 نفره باید بشه 300 نفر، حضرت مرادشون این بوده. و اواعی الامانه، امانت ها را ضایع میکنن. حالا اگه بخوام هر کدومشان توضیح بدیم امانت چیز، ضایع کردن امانت چیز، خب اینا طول میکشه. همین تو حالا بسنده میکنیم که دوستان خودشون انشالله امانت و ضایع کردن امانت و اینا رو بلد باشن. خلاصه امانت ها را ضایع میکنن، خیانت میکنن تو امانت. و استحلل کذب، دروغ گفتن حلال میشه خیلی راحت. میگه اینجا دروغ مصلحتی بود، چاره ای نبود، باید میگفتم. مثلا بعضیا تا صبح میاد شب بشه یه چند تا دروغ نگن روزشون شب نمیشه، باید حتما دروغ بگن. بعضیا هم که یه زبان صدقی دارن وقتی میشنون اصلا باورشون نمیاد طرف دروغ داره میگه، نه نیم اصلا میشه دروغ بگی، بعد میبینن چقدر واضح چه راحت دروغ میگفته، دروغ دروغ صریح صریح، خیلی راحت. تو شغلا خیلی هاشون تا دروغ نگن کاراشون پیش نمیره، یعنی تا قول معروف باید دروغ بگن تا بالاخره کاسبی را بیفته، میگن دروغ زیاد میگن. اینم دوباره همینطور، آقا زمانهای قبل هم دروغ میگفتن، بله اما چقدر دروغ میگفتن، هر نفری چند تا دروغ میگفت، آیا همه مردم صبح تا شب دروغ میگفتن یا نه؟ حالا هم در نظر بگیرید چقدر دروغ گفته میشه. و اکل و ربا، و ربا رو میخورند، خوردنی میشه ربا. حالا یه جا دیگه داره تو روایات که ربا رو اسمشو عوض میکنن به اسم بیع، اسمشو میذارن معامله، آن میخورن. یعنی اونجوری نمیشد بخوری ها؟ اگه بگن آقا این صریح رباست یا این که حرامه، من مسلمانم، یه جور اسمشو عوض میکنه که این که ربا نیه، اینجوری بیعه، معامله است، این داریم داد و ستد میکنیم، آن میخورن ربا رو. در یه روایتی داره که در آخر از زمان ربا در تمام خانه ها داخل میشه و همه مبتلا میشن. اگر هم کسی خودشو پرهیز داد و مواظبت کرد که ربا نخوره، گرد ربا برش میشینه. بالاخره تو جامعه داره زندگی میکنه دیگه، آثارش میره خونه یکی دیگه غذا میخوره با کمال احتیاط مواظب، آخرش یکی دیگه یه چیز مالی ربایی بهش میده، مثلا اون میخوره، مثلا اینجوری. این اکل ربا الانه اگه دقت بکنید، صریحش غیر صریحش به اسم معاملش به غیر اسم معاملش کم نیست. پول بی خودی تو جیب کسی نمیره، یعنی یک دفعه نگاه میکنی فلانی اینجوری کرد، کاری جالبی هم یه دفعه پولدار شد، نمیشه. زمانهای قبل هم مردم زرنگ بودن، اونا هم عقل داشتن، اونا هم بلد بودن، اگر راه حلال داشت اونا هم میکردن، مردم میشه یه ذره خراب کردیم. حالا کجاشو حلال کردیم تا بشه خلاصه اکل ربا بکنیم، اونو باید دقت کنیم. اینا علائم خروج دجال که الان تو همین جامعه اسلامی خودمون تو بازار اگه دقت بکنید، مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش انگوش میذاشتن فلان تاجر بازاری این ربا خوره، مواظب باشید نرید در دکونش. حالا به قدری زیاد شده و تو همه قشرهای جامعه فراوان شده پول و سودی پول حساب کنن و از این حرفا، اسمش هم که عوض کردن، اگه بگیم رباس خلاصه کتکی مونده میخوریم، یه بیعه معامله سریع که باید انگوش بذاریم بگم آقا فلانی ربا نمیخوره، این نه سالن صافه. و آخر بار رشا یا رشا، رشوه میگیرن، بدون رشوه گرفتن کاراشون پیش نمیره. البته رشوه صریحش و دقیق رشوه مال قضاوته، یعنی اونجایی که قضاوت میکنن معمولا رشوه میگیرن و در حکم به نفع یکی حکم میکنن. یه روایاتی هم داریم که وقتی که حکام قضات به حق حکم نکنن باران قطع میشه، یعنی بارانشون رو حبس میکنیم، بارون نمیفرستیم. مثلا زنا زیاد بشه، زلزله زیاد بشه، اینا یه علاماتیست. وقت مال باران نیمدن میگه هر وقت که قضات دیگه به حق حکم نکنند و رشوه گیر بشن، ما بارون رو حبس میکنیم، بارون نمیاد. و اخذ الرشان و شید البنیان و بناهای مشید و محکم و استوار بنا میکنن، ساختمونای چند طبقه و بتون آرمه از چند طبقه زیر زمین میسازن میرن بالا. حالا اینجا اگه بخوام صحبت بکنیم یک جلسه کامل میشه حرف بزنی، اما اگه بگم و به قول معروف شروع کنم تو گفتنش از بحث خارج میشیم، ولی اجمالا یه اشاره میکنم و اون این که احادیثی داریم که پیامبر اکرم وقتی یه جایی رد میشدن، امیرالمومنین داره تو امامو و میدیدن یک نفر داره خونه میسازه با جچ و آجر، حالا تعبیر روایت جچ و آجره، حالا سیمان که اون موقع نبوده که، یعنی با یه چیز محکمتری، حضرت اشاره می فرمودن که کار از این سریع‌تر است، کار از این سریع‌تر است، به اون شخص که داشت خونه رو می ساخت. یا گاهی موقع می ایستادن حضرت به ملامت، برای کی می سازی؟ برای چی می سازی؟ چقدر مگه می خواهی عمر کنی؟ اینا رو برای کجا می سازی؟ شروع می کردن ملامت کردن. لذا اونی که شرعیه اینه که یک چیزی ساخته بشه که شخص بتونه توی زندگی بکنه. حالا مثلا فرض بگیرید بعضی افراد حالا یه 50 سالی از عمرش گذشته، خونه یه کمی خلاصه از قدمت پیدا کرد، خراب میکنه شروع میکنه به ساختن. حالا 50 سال 60 سال هم سنش، خب چند سال دیگه عمر میکنه دیگه آقا؟ فوقش مثلا 10 سال 20 سال، چه بسا حتی یه سکتم مثلا کرده باشه، مثلا خودش هم میدونه که یه 4 5 سال دیگه 10 سال دیگه بیشتر زنده نیست. یک ساختمونی میسازه که 800 سال میخواد سالم باشه، برای کی میسازی؟ بچه هم توی زندگی کنن، بچه ها جدا خودشون، بعدم تا فوت میکنه بچه ها با هم دعواشون میشه، اون میگه مال من، اون میگه مال تو، خلاصه میفروشن هیچی، نه به اونا میرسه نه به اونا. درست کردیم؟ حالا شاید یکی شما بگه خب خود شما که داری میگی تو همین خونه های خشت جدی زندگی میکنی، نه دیگه، وقتی که همه یه جامعه اینطوره که میشه که یکی نمیاد یه خونه خشت جدی بسازه. اما اجمالا بدانید که این ساختمونایی که الان داره ساخته میشه اینجوری با بتون آرمه و سنگش کن و نمیدونم گچ بریش کن و اینا، هیچ کدوم اسلامی نیست. اسلام هم چیزی نمیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام 4 سال و 9 ماه حکومت کردن، روایات داره که یه خشت روی خشت نگذاشتن، یعنی یه تیکه ساختمون هم نساختند. و داره که حضرت مهدی هم وقتی تشریف بردن همینطوره، هیچ ساختمون عزت نمیسازه. پس ساختمون که نمیسازن، یه جایی میخوان که زندگی کنن به اندازه عمرشون. وقت باید صرف عبادت خدا بشه، باید صرف تعلیم علم بشه. الان این خونه هایی که ما الان برای خودمون داریم میسازیم، از اون موقعی که جوان شروع میکنه فعالیت میکنه، وام بگیر، از همین هایی که یه مشتش هم ربا میاد توش، دیگه چاره ای نیست، چه کن یه 40 سال 50 سال که میشه تازه یه خونه آماده شده. حالا شاید بعضی ها جوان باشن خیلی تجربه نداشته باشن، اما عملا همینطور. بعدم آروم آروم بیم بیماری و چی و هیچی، فقط عمرش صرف این شد که خونه رو بسازه و دکورش رو درست بکنه. حالا توی این وادی اگه خواستم وارد بشم خیلی خلاصه صحبت هست که درست جا بیفته. اجمالا این ساختمونایی که الان اینجوره که داره ساخته میشه و به این شکل مثلا تمام عمر و وقت و پول و همه رو داریم صرفش میکنیم، خیلی اینا اسلامی نیست. حالا یه روایتی هم داریم که در تاریخ انبیام یه همچین اتفاقی افتاده، علامه مجلسی تو بهار میاره که در زمان ذوالقرنین هم یه همچین اتفاقی افتاده که یه ملکی از ذوالقرنین سوال میکنه، میگه مردم خانه هاشون رو با گچ و آجر میسازن، میگه بله، خیلی ناراحت میشه، میگه این علامت مثلا فلان چیزه به این شکل. حالا اینو بگذاریم، این خلاصه ساختمان های کذایی که امروز داره ساخته میشه اینا از علامه زوال. بعد جوانامون که میخوان ازدواج بکنن زمین نیست، نمیدونم خونه نیست، و الا 100 سال پیش 200 سال پیش مشکلی که نبود مسکن، هر کی میخواد این زمینی بیابون برو گرون بشه و متری نمیدونم چقدر هزار و چی و خاکم بود، یه 4 تا عمله بنده میخواست اینا رو میذاشتن رو همیشد اتاق، یه اتاق هم که ساخته میشد میرفت زندگی میکن. و همچه خونه هایی که ما الان توی زندگی میکنیم نمیدونم دستشویش هم سرامیک و چی و اینا، شاهنشاه های اون زمان هم نداشتن. این به این شکلی شما که الان تو خونه فقرای ما هست بعضن، یعنی کسایی که میگن ما خیلی فقیریم اینا رو دارن، اینا تو خونه شاهنشاه ها هم گیر نمیمدن تو چیزایی، اما الان هست اینا خیلی دقیق. و با و دینه به دنیا، و دین رو به دنیا بفروشند خیلی راحت، تا که بین دین و دنیا تعارض میشه پر دین رو میذارن زمین، صبرشون کم میشه. اینا این شده باشه وقت چی میشه؟ اینا علائم خروج دجاله، یعنی اینا وقتی تو جامعه محقق شد فتنه یه دجال میخواد را بیفته. و سعمل و صفحه ها، انسانهای صفیح کارگزار میشن، کارا میفته دست صفحه ها. یه روایاتی هم داره که بچه ها امیر میشن، کارا میفته دست بچه ها. میری توی اداره کار داری، اما از این که پیرمرد هایی که پخته کارن اونا مسئولیت داشته باشن، میری تمام بچه های 20 سال 25 سال فوق 30 سال مثلا به اسم این که این آقا مدرکش کذاست یا مثلا چی، اینا شدن رئیس بی تجربه، عوض این که بره طرح کار شاگردی بکنه تا یاد بگیره اصلا روش اداره یه کار چیه، فوری میشن رئیس. اینا از علائم ظهوره که وقتی که دیدید کارها افتاد دست بچه ها، پیره مرده آروم آروم میکشن کنار، کارا میبود دست بچه ها. اینا از معایب زمان هاست. مشاور و نساء و مشورت با زنها زیاد میشه. این هم جای گفته نمیشه به خاطر اینکه نمیتونن خوب تحلیل بکنن، جا بندازن تا که بگن آقا مشورت نکنید با زنها. اول خود خانوم ها خلاصه یه چوبی بر میدارن و چی مشورت ما چمونه، مثلا ما مگه عیبی داریم؟ اینجوری برداشت میشه. یا بعضی از آیون به عنوان دفاع از نمیدونم مثلا حقوق بشر و دفاع از مثلا از حرفا، یعنی چه؟ و حالا که روایات زیادی داریم که با زنها مشورت نکنید الا در اموری که مربوط به خود خانم هاست و یا در اموری که تجربه کردید عقلشون تو اون کار میرسه، یعنی میدونید که تو این امور عقلش کامل شده. خب این بی احترامی به زن نیست که باش مشورت نکنیم؟ من اینجوری با یه سوال میگم، اگه یه نفر میخواد مثلا فرض بگیرید ماشینش یه مشکلی پیدا کرده، حتی فرزند خود من باشه، دوست خود من باشه، به من میگه آقا کاری ندارید من میخوام برم با این استاد میکانیک مشورتی بکنم و بیام، من بدم میاد که آقا چرا با من مشورت نمی کنی؟ آقا شما میکانیکی مگه که من با تو مشورت بکنم؟ ماشین یه عیبی داره یا یه مشکلی داره، منم میخوام یه مسافرتی برم، باید ماشین رو ببرم پیش اهل فن، اونم نه هر اهل فنی، کسی که کاملا خبره باشه تو این زمینه، باش مشورت بکنم بگم آقا این اینطوره من باش مسافرت برم یا نرم؟ خب هر چی اون گفت ما عمل میکنم. منم بدم نمیاد، چون مشورت یه مقام فضیلتی نیست، یه مقام علمیه. حالا صحنه هایی که خدا برای خانم ها ترسیم کرده اونا یکی یکی، حالا بحثش زیاد اگر بخوام صحنه ها رو یکی یکی بگیم ترسیم کرده، حالا یکیش اینه که مثلا تو امور اقتصادی مستقیما دخالت ندارن، میدونید که خانم ها خودشون مستقیم ندارن، نفقهشون با شوهرشونه مثلا یا با پدرشونه، خود زنه نباید بره کار کنه الا اینکه شوهر نداره یا پدر نداره، یه جوری مجبوره بره کار بکنه. خب تو مسائل اقتصادی خیلی تخصص نداره، حالا من میخوام زمینی بخرم، خونه ای بخرم، کاری بکنم، میام به خانمم مثلا میگم که خب میخوام این کارو بکنیم، بکنیم. خب اونم اینطور نیست که هیچی اطلاعات نداره، بالاخره یه چیزایی میدونه، اون یه چیزی میگه، میگه بله برو بخر، و این نظر صائبه، یعنی این نظر دقیقه، من برم بخرم حتما کار درست میشه، نه دیگه خراب میشه، چون متخصص نی. مثل اونه که به من بگه من با این ماشین برم مسافرم، میگم آره این پیچ یه کمی شوله که اشکال نداره برو، میره تو بیابونا یمنه تایر ماشین در اومد جلوتر داره میره، اینم نتیجه مشورت با منه. آقا با میکانیک باید مشورت کن، اگه تو مسائل دینی بود اونا بیا از من بپرس، هر کسی تو تخصص خودش. وقت در آخر زمان مشورت که ترک کنیم، حالا بحث زنان آخر زمان باید بیام اونجا بگیم، اصلا زنا امارت پیدا میکنن، مسلط میشن، به تعبیری تو جامعه عرفیش اینه میگن مردها زن ذلیل درجه یک میشن. دید الانه بعضن هم تو محافل بلند میکروفونا اومده یا شما زه نیستی، مثلا زن ذلیل نیستی، چرا حساس شدن روش؟ مگه چیه بی احترامی به خانوماست؟ نه، هر کسی در یک مقامی باید کار بکنه و فعالیت بکنه، هر کسی را بهر کاری ساختند، کارا قاطی میشه. وقت اتفاقا ضرر هم میکنیم، یعنی با زنه که مشورت میکنه اونم نمیدونه، تخصص نداره، نه اینکه نمیدونه، اونم تو جامعه داره زندگی میکنه، چون تخصص نداره اشتباه میگه ولی یک گوشش رو اشتباه بگه به همون اندازه ضرر میکنی. اینجوری رضا میگه در آخر زمان زنا مورد مشورت قرار میگیرن، که حالا مفصل این بحث رو باید تو بحث مشورت و بحث زنان در آخر زمان مفصل بیاریم. اینا که الان شده، یعنی اینا الانه کاملا عملیه، یعنی اصلا آیون بدون اذن خانوماشون آب هم نمیتونن بخورن کاملا، رفت آمد فامیلی به اذن خانوماست کاملا، یعنی اصلا اگه خانوم نداشت خونه یکی بره آقا هم حق نداره بره، اصلا نمیتونه بره، نمیره، کاملا مطیع خانومش، محل زندگی، خونه ای که میخواد بخره، کاری که میخواد انتخاب بکنه، همه اینا به اذن خانوما، و بعدم خرابی در پی داره. یعنی مسائل مثلا خانومه، چون از خانوم اون آقا خوشش نیومده، همینقدر یه دیگه هم نداریم این خونه، من یعنی میام خونه فلانی، خیلی حالا ما باید از هزار برکت و خیرات اون دوستمون محروم بشیم؟ چیه؟ خانم ما از خانمش خوشش نمیاد. حالا نه خوشش نمیاد، چرا خوشش نمیاد خدا میدونه. اونم باید بررسی بشه. اونا چیت بشون یکم بالاتره، من چه میخوام برم اونجا؟ چادرم یه کمی مثلا جنسش دست پایین‌تره اونجا زشته. حالا نمیخوام دیگه بحثای اونجوری بکنم. خلاصه خیلی دقیقه. حتی اینقدر زیاده که وقتی آقایون میخوان برن ازدواج بکنن، تا میره اونجا میشینه، خب مهریه باید بالا باشه. چشم آقا پسر فوری چقدر؟ 80 میلیون تومان. حالا شاید مثلا به حسابی چه اشکالی نداره، خیلی خوب اشکال نداره. تو همین شهر باید بمونی یا حق نداری جای دیگه بری ساکمش؟ چشم نمچشم. کارم باید اینجوری باشه. خانمم میخواد بره کارمند بشه، ایراد نباید بگیری. چشم اونم قبول. یکی یکی همه رو میگید آقا چشم. میبخشه شما رفتی زن بگیری یا اون خانم اومدش زن شوهر بگیره، مثلا کدوماشه در عکس شده کار. یعنی عملا از نظر فیزیکی مرده میره خواستگار خانومه، اما اگه در واقع هم دقت بکنید خانومه اومده خواستگاری آقا، اون داره ازدواج میکنه. از چه این نیست؟ تمام اینا رو اسلام سرش میشده آقا کجا زندگی بکنیم؟ هر جا مرد تعیین کرد. روزگار فراز و نشیب داره، شرایط زندگی فردا به شکلی میشه من دیگه توی این شهر نمیتونم کار کنم، باید برم توی شهر دیگه. میام تکون بخورم؟ نه 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 نه، شرط کردیم تو عقد چه همینجا در خونه مادر من خونه باشه، جای دیگه هم نریم. من صبح به صبح بعد برم تو خونه مادرم حاضری بزنم، تکون نمیتونم بخورم. هیچ تازه خانم باید حتما کارمند باشه. فردا شرایطی پیش میاد تو جامعه، شغلها مشکلاتی پیدا میکنه، امنیت تو جامعه ممکنه به هم بخوره، به قانون خونه ممکنه ضرر بزنه، بچه داری براش مشکلات داشته باشه. دلمون نخواد بگیم خانم بره سر کار، نه همون اول می نویسن ثبتش میکنن. این حق نداره حرف بزنه. اینا تمام خلاف اون چیزیست که اسلام ترسیم کرده. الرجال قوامون علی النساء، نه اینکه یعنی مرد فضیلت اخلاقی داره نسبت به زن، نه، مرد سرپرستی زن به عهدشه، این باید کارگزار باشه، نه که هرچه خانم بگه. الان در کشورهای اروپایی که خیلی اوضاع خرابه، یکیشون صریحا میگفت، یه ایرانی رفته بود اروپا تو تلویزیون یه بار نشون میداد، آخه میگفت اینجا مقام اول مال زنه، مقام دوم مال سگه، مقام سوم مال مرده. اینو اون آقا تو تلویزیون میگو. خب اینجا اگر مردی تو خونه کوچکترین بی ادبی بکنه خانومش میکنن که چرا تو خونه خلاصه بی احترامی کردی، چی کردی اینا اینجوری. خب اینجا مرد هیچ چی شیبت و هیبت و کسبت نداره، و این رهی که ما اینجوری پیش گرفتیم آیندهش اونه، و چه اوضاعی خواهد شد خدا میدونه. دختر اگر پسری رفت خواستگاریش، باید من شاغل باشم، نه میبخشید من میرم در خونه همسایه اونجا یه دختر دیگه میگیرم. خیلی این میگه خب برو، جوونه تمیزه هنوز نفر دوم میاد، باید همینجا کنار خونه مادرم خونه بخری، نه میبخشید من از این حرفو بلد نیست، میرم یه دختر دیگه میز. پنج تا که اومدن آقایون قبول نکردن، نفر ششم خانم شرط چه برمیده؟ خلاص داریم میشیم 24-25 سال. عجب شد. باشه باشه، هر جا گفتی میام زندگی میکنم. شرایط عوض میشه، چه معنی میده؟ نمیدونم مهریه باید نه چیزی باشه، نه ببر بالا. اگه مردها مرد بودن مهر اینقدره. حدیث داریم که 500 درم نقره به نرخ روز الان حدود 400 هزار تومان میشه امروز، حالا ممکنه فردا بیشتر بشه، حدود 400 هزار تومان پولش میشه. اینم که بعضیا میگن مهر سنه یه حضرت زهرا 26 تومن و 2010 شایی بوده، اینا غلطه. در یه زمانی به عالمی گفته بودن آقا امروز به نرخ روز مهریه یه حضرت زهرا چقدره، حساب دقیق کرده گفته 26 تومن و 2010 شد، همون ثبت شده. این که مناکنی 500 درم نقره مهریه یه حضرت زهرا، یعنی 500 هزار تومن. روایت داریم اگر مهریه بیش از این جایز بود ما دستور میدادیم، یعنی ما اینجوری عمل میکردیم که علی به حضرت زهرا بده و پیامبر به خدیجه میداد، چون حضرت خدیجه هم 500 درم نقره مهرشون بود. یعنی پیامبر که 500 درم نقره گرفته حضرت رسول کلا سر خدیجه گذاشته، مثلا اینجوری بگیم ها، یه جوری رازیش کرد، گفته من پیغمبر میخوام بشم، من خیلی خوب آدمی هم 500 درم بیگی بره. نه، بحث پیامبری و بحث امین بودن حضرت رسول یه بحث جداییست، ازدواج یه امر مستقل نیست، برای خودش 500 درم نقره کافیه. مهر که مال خرید و فروش رو نمیخوام بکنیم که آن 80-70 چقدر حرفی هم چی. حالا حساب کنید از 500,000 تومان امرو رسلس به چقدر؟ بگی 50,000,000 تومان. ببینید چقدر خرابه اوضاع. خیلی خوب، حالا اومدیم و طلاق میخوان بدم، حالا 4 سال ازدواج کردن و زندگی و اینا بود نشد، حالا آقا پسرم دیگه نمیخوام، 50,000,000 بده. خیلی خوب، اینم میده. آخه کف دستی که مو نداره میشه به چیکارش رو بکنی؟ باید بری زندان. میره خب میره، کاری نمیتونه بکنی. بعد خانمه میبینه آخه این معذره بکنه چیز زندان نمیشه، یه خب نمیخواد بری زندان، قسط ببن برزی 10,000 تومان بده مثلا. خیلی خوب، برز 10,000 تومان بده تا ببینیم که میشه 50,000,000 تومان. با اینجوری که نمیشه. تا میان دارن خواستگاری رسمه، زشته. همسایه بغلیمون میگه اه بچه‌شون رو چجوری دادن مفتی. وقتی میگن زشته اونم یه بنویس، شما 60 میلیون بنویس. همسایه بعدی میگه اونا 60 میلیون نوشتن، شما 70 میلیون بنویس. اونا 80 میلیون، 100 میلیون بنویس. من تا کجا میخواد پیش بره؟ تمامش هم تفسیر زبونای امروز ماست. تمام تفسیر زبوناست. یعنی تفسیر خانمام نیست، تفسیر آقایونه. هم نکنید این ازدواج رو، انجام ندید. خلاص. من خودم تو همین جامعه زندگی کردم، تو همین جامعه هم در همین زمانم هم ازدواج کردم. مهریه یه خانمم از 1,000,000 تومان بیشتر نی. یه میلیون تومان هم نبوده. حالا میخوام بگم مهر و سنه هم نبوده که بگیم فقط مهر و سنه. نه، مهر نوشتیم. فهمیدی؟ یه دونه این شرطام که باید اینجا در خونه بابام زندگی کنه. نه، اگه اینجا دلم خواست باشه، اما خانم اگه میخواد با من زندگی بکنه، من هر جور شرط زندگی و صلاح دیدم باید بیاد همراه من. من مسئولیت اداره خونه دارم، نه اون خانم. یعنی اینجوری دقت داره. همینطوره که خلاصه یعنی عملا امروزه آقایون دارن شوهر میکنن. عملا امروز من حیث المجموعش اینه، من حیث المجموع. و اتفاقا این کار ضررش و دودش تو چشم خود خانم هم داره میره، یعنی اونا هم دارن ضرر میکنن. حالا اینجا تو این روایت نی، در روایات داره که یکی از علائم آخر زمان اینه و کسرت طلاق. چه خبره؟ اون روزا زمانهای قبل داماد عروس رو نمیدید الا شب هجله، اصلا نمیدید. شب هجله که میشد، وقتی میرفت تو هجله یه عروس خانم میدید، میگفت من ایشون مثلا دختر فلانی که ما برات گرفتیم، گوه ها ایشونه، تازه آجنا میشد، اصلا قیافش هم نیده بود. بعد هم 80 سال با هم زندگی میکردن. حالا یک سال قبل از ازدواج، نه نامزد، نه قبل از نامزدی، دوران آشناییه، دارن با هم آشنا میشن، بعد با هم نامزد میشن، ببینن تفاهم دارن یا نه، و و یک سال که زندگی کردن، آه ما با هم تفاهم نداریم، ما اصلا از اشتباه از اول اشتباه کردیم. چی شو؟ یعنی مشکل کجاست؟ یعنی اشکال از کجاست که اینجوری داره میشه؟ حالا برید دادگاه ببینید طلاق چه خبر داره، چه بیداد داره میکنه. اگه آمارش رو رسما و صریح اعلام میکردن، وقت میدیدید چه فاجعه ای الان تو جامعه ما هست. طلاق میدونید یعنی چه؟ بچه هایی که تو طلاق به وجود میان چه ضربه های روحی میخورن؟ اون زنی که مطلقه میشه چه ضربه هایی میخوره؟ اون مردی که اینجوری کانون خونش از بین میره چه بیچارگی هایی میکشه؟ نه، تمام از همین جواب نشأت میگیره. و قطع الارحام، قطع رحم میشه دیگه، صله رحم نمیشه، با هم خلاصه قطع رابطه میکنن اکثر مردم. و تبع الاحوا، هواهای نفسانیش نتبعیت میکنن. هر کسی هرچی دلش بخواد، هرچی خواهش نفسانیش باشه، نه اینکه هرچی عقلش بگه، هرچی دلش بگه همون کارو میکنه، هرچی دلش بخواد خوشش میاد میکنه. بس تخفو به دماغ، خونها رو سبک میشمونن، راحت میکشن، کشته کشتار راحت میشن. اگر نشده الحمدلله هنو خیلی 1,000 سال دارید به دجال بیان ها، یا نه اینا اگه واقعا راست باشد این احادیث، همین زمان ها باید منتظر دجال باشه، یعنی واقعا همینطور. این تمام اینا شد. الان خونریزی دنیا شبی نیست. شما اخبار گوش بدی آن نگه کجا 20 تا کجا 40 تا اونجا کشتن اونجا کشتن اونجا کشتن اونجا کشتن. روزنامه ها رو حوادثش چه من داری اون داداشیشو کش اون پسر عموشو کش اون اونم زن شوهرشو کش اون شوهر زنشو کش شاید هر چیز بگم دستا دفتر تاقوف خلاصه همه قصاب شدن ماشاءالله. یعنی چیه منشأش کجاست اینجوری همه راحت کشتن یک انسان اصلا قابل تصوره برای یه نفر یک نفر بکشی بس فخفو به دما و کان الحلم و ضعفا. اگر کسی صبور باشه میگن این آدمی ضعیفیه بیچاره بلد نیست اگه صبر داشته باشه. و ظلم و فخرا. اما اگه ظلم کردیم یعنی احسن فهمیدیم که مردی واقعا اینجوری. و کانت الامرا فجره. امیران و پادشاهانشون امراشون تمام فاجرن تمام نابکارن. و الوزراء و ظلمه وزیرهاشون ظالمن خیانت میکنن نه همه به هم دیگه وزیر هم خائنه. و العرفاء و خونه و حالا این عرفا رو اینجا تعبیر کرده به کد خدا. عرفا یعنی کسایی که تو محله شناخت دارن یعنی مثلا توی محله هر کسی بیشتر از همه شاخصه مثلا سن همه اونا به عنوان بزرگ شهر میشناسن مثلا یا این افراد معروف که باید امین همه باشن چی معروف میشه